أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز بحث ماهیت عیب رو شروع کرد. ابتدا فرمایشات جناب شیخ در مکاسب، ببینیم جناب شیخ چه می فرمایند. قسمتی از فرمایشات شیخ رو دیروز برای شما تقریر کردم. شیخ می فرمایند که اونی که ما داریم در روایات و کلمات فقها عیب است و عوار. بعد فرمودن عوارم همون عیبه. بنابراین ببینیم این عیب چیست. می فرمایند تحفظن بر کلمات فقها و بر مرسله سیاری. عیب عبارت است از آن چیزی که بر خلقت اولیه و اصلیه زیادتی داشته باشد یا نقصان. بعد صحت را اینجور تعبیر میکنند، میفرمایند صحت اون چیزی است که اقتضای ماهیت مشترکه بین افراد است. صحت اون چیزی است که اقتضای ماهیت مشترکه بین افراد است و لذا میاد یه طبیعت اولیه درست میکنه. میفرماید اون طبیعت اولیه در هر بفرمایید ماهیتی، اگر این طبیعت اولیه مازادی داشته باشه، اگر کم بودی داشته باشه میشه نقص، اگر مطابق با طبیعت اولیه باشد می شود صحت، اگر مازاد بر طبیعت اولیه داشته باشد میشه کمال. بعد مثلا میگد بینایی برای انسان و حیوان طبیعت اولیه است. این بینایی که طبیعت اولیه هست، اگر کسی سعادت معرکه نگیر، اگر کسی این بینایی را نداشته باشد میشه عیب. اگر بینایی را داشته باشد میشد صحت، اگر علاوه بر بینایی فرض کنید که تیزبین هم باشد میشه کمال. این ابتدا فرمایش جناب شیخ. بعد میگه خب اگر ما این طبیعت اولیه رو نتونستیم به دست بیاریم، راهی وجود دارد؟ میگه بله. ببینید که اغلب افراد طبیعت چه حکمی دارن. اونایی که اغلب افراد طبیعت دارن، اگر این مورد مطابق با اون اغلب است باز میشه صحت، اگر مطابق با اغلب نیست میشه نقص. پس ابتدا میگه طبیعت اولیه. بعد یکی از راه‌های شناخت طبیعت اولیه را اغلبیت، که تو اغلب افراد چنین باشد معنی میکنه. ثم میفرماید ربما، داستان طبیعت اولیه با اغلب افراد با هم تغایر پیدا میکنه، یعنی همه جا مطابق هم نیستند. ربما اغلبیت با طبیعت اولیه با هم تغایر پیدا میکنن، مثل ارز که طبیعت اولیش این است مالیاتی خراجی نداشته باشد، ولی اغلب افرادش مالیات و خراج دارد. یا مثل طبیعت اولیه در باب زنان بکارت است، لکن نسبت به عمه‌ای که از دارالکفر او رو میارند، اغلب افرادش دیگه این قصه بکارت درش نیست. بنابراین در این موارد که بین طبیعت اولیه و اغلب افراد تغایر پیدا می کند، میگه خب اینجا ما اون اغلب افراد را اخذ میکنیم و اغلب افراد میشود طبیعت ثانویه، و لذا دیگه اینجا حکم بر طبق طبیعت اولیه نمیرد، حکم میرد بر طبق اغلب افراد، و اغلب افراد میشود طبیعت ثانویه، بهش که اگر کسی بر طبیعت اولیه باشد عیبه. و مثال میزند مثل عبد کبیر اغلف، بنده بزرگ سالی که ختنه نشده است. میگه اگه بنده بزرگ سالی باشد در بلاد اسلام ختنه نشده است، این عیبه، با این که طبیعت اولیش عدم ختانه، لکن اغلب افراد و طبیعت ثانویش ختانه. پس حتی باقی ماندن بر طبیعت اولیه ربما چه حساب میشد؟ عیب حساب میشد. تا اینجا رو خدمت شما گفتیم. حالا میفرماید یه احتمال دیگه هم هست. این درس امروزه. شیخ میگد احتمال دیگه، پس تا حالا خلاصه درس دیروز رو گفتم آقای الله داد. حالا میگه یه احتمال دیگه هم وجود دارد و اون این است که ما همیشه طبیعت اولیه را اخذ کنیم، یعنی نیم طبیعت اولیه ثم طبیعت ثانویه بگویم و وقتی طبیعت ثانویه اثبات شد دیگه طبیعت ثانویه ملاک باشد. نه، ما همواره طبیعت اولیه رو ملاک قرار بدهیم. خیلی خوب، وقتی همواره طبیعت اولیه ملاک قرار گرفت، هرگاه اغلب افراد یا به عبارت اخرى طبیعت ثانویه با طبیعت اولیه با هم چی پیدا کرد؟ تعارض و تغایر پیدا کرد، چه اخذ بشود؟ طبیعت اولیه، همون طبیعت اولیه اخذ می شود. بنابراین در داستان عرض الارض کلها لله، طبیعت اولیش اینه که مالیات خراجی روش نباشه. زن طبیعت اولیش این است که ممهور باشد و مختوم باشد به ختم الهی بکارت. ما همه جا طبیعت اولیه را معیار و ملاک قرار میدیم، لکن این طبیعت اولیه پس زمینی که روش مالیات و خراجه میشه عیب. همه زنی که بکارت ندارد میشه عیب. عبدی که اقلف است نمیشد عیب، چون طبیعت اولیه اقلفه. خیلی خوب، بنابراین ملاک طبیعت اولیه است، لکن اینا یعنی خراج بر روی زمین یا سیبوبیت در عمه، اینا عیبهایی است که موجب خیار نیست، عیبه اما خیار نمیاره. چجوری عیبیه که خیار نمیاره؟ میفرماید آقا دو جا ما داریم، عیب عیبه ولی موجب حدوث خیار در معامله شما نمیشه. یک، جایی که بایه از عیوب براءت پیدا کنه، بگن من زمانی ندارم. خب اگر براءت پیدا کند از عیب، ممکنه بعدها کشف عیب هم بشود، اما چون بایه تبری از عیب پیدا کرده است، مشتری دیگه خیار عیب نداره. بنابراین در این موارد یا میگن بایه تبری پیدا کرده، یا میگویید اگرم بایه تبری پیدا نکرده یه جای دیگه هم هست که عیب موجب خیار نمیشد، و اون جایی است که بایه که مشتری عالم به عیبه، مشتری عیب رو میدونه، با دانستن عیب اقدام به بیع میکنه. آها، خب وقتی که خود مشتری عیب را بلد بود و میدانست، خب که خیار دیگه ندارد که. توجه میکنید؟ یعنی خود مشتری فرش رو میشناسه، متخصص خرید و فروش فرشه، فرش رو دید، همه جهاتش رو قشنگ نگاه کرد، ثم اقدام به خرید کرد. خب کسی که متخصصه و دید فرش را، حالا اگر یک کسی غیر متخصص فرش را ببینه و بخره، ممکنه عیبش را نفهمه، لکن اونی که متخصص فرشه تا چشش به فرش میفته، اگر فرش عیبی داشته باشه فوری میگه. لذا این خودش فرش رو دید و خرید. یعنی اگر عیبی هم تو فرش هست دیگه عیب رو میشناسه، میدونه. بنابراین اینجام عیبه، لکن این عیب دیگه چی ندارد؟ خیار عیب ندارد. لذا شیخ میگه ما بیام همه جا معیار رو بگیریم طبیعت اولیه، هر چه خلاف طبیعت اولیه باشد بگم عیبه، لکن بعضی از عیبا خیار نداره. چرا؟ چون یا مشتری براءت از عیب جسته است یا بایه عالم به عیب است. مشتری عالم به عیب است و با دانستن عیب معامله کرده است. کسی که دارد در اراضی خراجیه زمینی رو میخرد، خب این میداند که این اراضی همش چیه؟ اراضی خراجیه است. بنابراین این زمینم خراج روشه و با خراجش دارد میخرد. کسی که دارد یه عمه بزرگ سال را میخرد، میداند که این عمه بزرگ سال از اون جایی که گرفتندش و این راه طولانی را بلد طی کرده است در چی؟ اووردنش هزاران کیلومتر دست سرباز و دست بله ارتش و دست اینا بوده است. خیلی هم اگه سالم در رفته باشد، دیگه از دست جناب فرمانده سالم در نرفته است. توجه می فرمایید؟ بنابراین کارش ساخته شده است، اینا دیگه همه می دونن. لذا با اینکه بکارت طبیعت اولیه در اما است، لکن سیبوبت در امه کبیره عیب هست، اما خیار برش مترتب نمیشه. خب ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره بین این که ما طبیعت اولیه رو بگیریم، توجه می فرمایید، یا طبیعت ثانویه رو بگیریم، ثمره ظاهر می شود در اون جایی که اگر طبیعت اولیه رو گرفتید در همین داستان خراج ارض یا داستان سیبوبت امه، اگر ملاک طبیعت اولیه باشد سبق عیب می کند اما خیار ندارد. لکن اگر شما طبیعت ثانویه را بگیرید اصلا چیم نیست، اصلا عیبی در کار نیست. درست شد؟ اصلا عیبی در کار نیست. لکن اگر کسی بیاد، خیلی خوب، در این عمه کبیره، خب اگر کسی مشتری صفت بکارت را در عمه کبیره شرط کنه، بگد من به شرطی میخرم این را که چه باشد؟ باکره. اگر صفت بکارت را در عمه کبیره شرط بکنه تو معامله، اینجا ثمره ظاهر میشه. خب اگر سیب از آب در آمد، درست شد؟ فرق بین طبیعت اولیه و ثانویه سبک سب کنید یخته. اگر سید در آمد خیلی خوب که سیبوبت طبیعت ثانویش، اگر سید در آمد، اگر بنا بگذاریم که نقص نسبت به طبیعت اولیه باشد، یعنی اگر طبیعت اولیهشو ملاک بگیریم، اینجا امه معیوب خیار عیب دارد، خیار عیب دارد، چون نه اجازه یخت سب کن. از این باب که طبیعت اولیه بکارت است، الان طبیعت اولیه رو ندارد، چه خیاری میاد؟ خیار عیب. خیلی خوب، بنابراین حکم می شود، اگر ملاک طبیعت اولیه باشد، حکم می شود به ترتب خیار عیب، چون طبیعت اولیه بکارته، اینم شرط بکارت کرده، الان تبین سیبه،
در کسی کرده که طبیعتش این نیست.
عجب،
طبیعت این تیره باشه
الان در این ثمره بین طبیعت اولیه و ثانویه رو میگو.
شرطی که اینو کرده در طبیعت غیر عادی کرده،
آقا ملاک شیخ دارد میگد، این قصه احتمال دیگر شیخه، یه احتمال دیگر اینه که ما ملاک را همیشه طبیعت اولیه قرار بدیم
که بکارد،
ملاک را همیشه طبیعت اولیه، اون وقت میگد ثمره بین این که ملاک طبیعت اولیه باشد یا طبیعت ثانویه، ملاک کجاست؟ شیخ خودش یه مثال میزنه، میگه اگر عمه کبیره را بفروشد و مشتری شرط بکارت کنه، خب معامله صحیحه یا نه؟
نه.
الان مشتری شرط بکارت کرده، اگر ملاک طبیعت اولیه باشد، خب طبیعت اولیه هم بکارته، اینم شرط بکارت کرده. خیلی خوب، الان وقتی که سیب در آمد، عیبه، خیار عیب داره، هم میتواند رد کنه، هم میتواند عرش بگیره سب کنه. خب اما اگر تصرف کرد در این عمه، تصرفی که مانع از رد، مت کرد عمه را، نه حالا در باب عمه وتیش، دید عجب عمه ای، بهبهش کجا بود؟ مگه دیدی؟ دید شاسی بلند است و همه چی تکمیل و شرط بکارتم که کرده است، دیگه قام از ذکر و امیل بسر، دیگه گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، چه شد؟ بله وقت کرد داخل شد. خب وقتی که آقای شریف هی رفت اومد نگاه میکرد سر فلانشو، ببیند خونه به کارتی، چیزی میبینه، دید خیلی بله اتوبان اصفهان کاشانه و بفرماییم که بله هیچ خبری هیچ جا نیست، لکن وقت کرد
احتجاجیه.
خب الان که وقت کرد، دیگه نمیتونه امر را رد کنه، چون یکی از موانع رد در عمه وطیش بود. خب یه لنگه یه رد ساقط میشه لکن عرشش میمونه، میتواند چه بگیره؟ میتواند عرش بگیره. و عرش اینجا ما به تفاوت قیمت باکره و سیبه که اینو تو خود روایات عشر تعیین کرد، میگه ما به تفاوت قیمت این دوتا عشر قیمت هست، یعنی یه دهم سمن را چه میکند؟ برمیگردوند. خیلی خوب، اینجا بای تبری پیدا نکرده از شرط بکارت، خیلی خوب، بلکه ملتزم شده است به شرط بکارت بایه به مقتضای اشتراط، چون مشتری شرط بکارت که بایه گفت باشه. خیلی خوب، این حکم تا اینجا روشن. اما اگر این مال طبیعت اولیه حکمش روشن شد، اما بیان در طبیعت ثانویه، اگر شما ملاک رو طبیعت ثانویه بگیری، گوش کن، فاضل پودهی به جد قرآن رو بعد میشد بخونی اما اینا رو بعد نمیفهمی، گوش کن. اگر ملاک را اینجا طبیعت ثانویه بگیری، خب سیب و بد مطابق چیه؟ مطابق طبیعت ثانویه. اغلب افراد عمه کبیره سیباتن. خیلی خوب، بنابراین مطابق است با طبیعت ثانویه. بنابراین وقتی که عمه سیب در آمده است مطابق طبیعت ثانویه است، عیبی نیست. بنابراین مشتری آقای وکیل خیار عیب اینجا ندارد، خیار عیب نداره، یعنی نمیتوند رد کند یا عرش بگیرد، خیار عیبی در کار نیست، چون مال معیوب نیست، مطابق طبیعت ثانویه است، سیبوبت عیب نیست. آهان، لکن چون مشتری شرط بکارت کرده، اینجا خیار شرط آقای وکیل میاد، چون مشتری شرط بکارت کرده و الان عمه شرط بکارت ندارد، خیار تخلف شرط پیدا می کند مشتری، فقط خیار تخلف شرط، چون یه شرط کرد شرط بکارت. خب حالا اگر مشتری کاری بکند که مسقط خیار باشد، مثل وعد کرده، خب حالا که وعد کرده که مسقط خیاره، بنابراین یه خیار شرط داشت، خیار شرطش هم چی شد؟ ساقط شد. حالا میتوند آقای وکیل عرش بگیرد؟ چرا؟ چون عرش مال خیار عیب بود و این خیار عیب ندارد، این فقط خیار شرط دارد، چون ملاک طبیعت ثانویه گرفتی، طبق ملاک که طبیعت ثانویه باشد این سیب در آمد، طبیعت ثانویه هم سیب عیب نیست، لکن مشتری یه شرط بکارت کرده بود، خیلی خوب، خیار تخلف شرط دارد مشتری، ها این خیار تخلف شرط براش هست، این چرا؟ اگر مسقطات خیار رو اتیان نکرده بود میتونست، حالا که عمه باکره نیست و شرط البکاره کرده، میتونست عمه را چکار کنه؟ برگردونه پولشو بگیره. اما اون جایی که قام از ذکر امی البسر، بله وعد کرد و وعد مسقط خیار است در عمه، خب دیگه نمیتوند برگردونه، خیارشو به وعد ساقط کرده، عرشم نمیتوند بگیرد. چرا عرش نمیتوند بگیرد؟ چون خیار عیب نداشت که، خیار شرط داشت و خیار شرط فقط شما میتونی معامله رو باش چکار کنی؟ فسخ کنی. توجه کردید؟ بنابراین بیچاره اینجا دستش به جایی بند نیست. اما تو قبلی اگر ملاک رو طبیعت اولیه میگرفتیم، ولو تصرف مسقط رد را انجام داده است، ردش ساقط میشد ولی عرشش رو میتونست بگیرد. این ثمره. یعنی تو این مثال اگر ملاک رو طبیعت اولیه بگیرید، بعد تصرف به وقتی که مسقط رد است، عرشش سر جاش، میتوند بره عرشو بگیرد، یه دهم قیمت رو پس میگیره. اما اگر ملاک رو طبیعت ثانویه بگیری، عیب دیگه نیست، فقط خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرطش هم مفروض این است، اگر داشته باشد خیلی خوب، میتونه عمه رو برگردوند، ثمنش رو پس بگیره. اما در فرضی که تصرف مسقط خیار کرده، خب خیارش ساقط میشد، خیارش که ساقط شد، عرش میتوند بگیرد اینجا؟ نه دیگه. پس تو مورد اول میتوانست عرش بگیرد، در مورد دوم دیگه عرش نمیتوند بگیرد. اینم ثمره که ثمره ظاهر میشد بین این که شما ملاک را طبیعت اولیه بگیرید یا طبیعت ثانوی. خب شیخ این را هم احتمال میده. این احتمال دیگر شیخ این است که ما همه جا بیاییم ملاک را طبیعت اولیه بگیریم، خب این، و ثمرش با این که بیاییم ملاک را طبیعت ثانویه بگیریم، ثمرش هم شیخ یه فرق گفت که ثمرش ظاهر میشه. لکن اینی که بیاییم و ملاک را همیشه طبیعت اولیه بگیریم، این یه احتمال در کلام شیخه. شیخ کدوم رو تقویت میکنه؟ اون حرف دیروزشو. اون حرف دیروز پیش شیخ قویست، میگه ما ملاک را طبیعت اولیه بگیریم، لکن طبیعت اولیه را یه وقت خودمون از بیرون میشناسیم که چه چیزهایی طبیعت اولیه است، یه وقت خودمون نمیشناسیم، نگاه میکنیم از راه اغلب افراد به اون طبیعت اولیه میرسیم. خب اون وقت اون جاهایی که اغلب افراد با طبیعت اولیه تغایر داشته باشد حکمش، شیخ میگد اگر اغلب افراد با چی؟ با طبیعت اولیه یکیست که هیچی، مشکلی نیست. اونجایی که اغلب افراد با طبیعت اولیه تغایر پیدا میکند حکمش، شیخ فرمود اینجاها دیگه طبیعت اولیه رو بذار کنار، اقلم افراد اخذ میشن، طبیعت ثانویه اخذ میشن. خب این را شیخ قوی تر میداند از این احتماله که همیشه طبیعت اولیه را بگیریم، و لذا شیخ طبیعت اولیه درست میکند ثم طبیعت ثانویه. اگر تغایر پیدا کرد حکم اغلب افراد با طبیعت اولیه، میگه طبیعت اولیه رو بذار کنار دیگه، اغلب افراد رو بگیر. اون اغلب افراد میشد در واقع طبیعت ثانویه، مطابق طبیعت ثانویه دیگه حکم بکن. این فرمایش شد تعریف
کلی که کل زمازار رو نفرد همین خیلی
تقیل اصلی هم فقو عیب بله میشد کل ما زاد او نقص عن طبیعت ثانوی. هرگاه از طبیعت ثانویه زاد او نقص عیب، توجه کردید؟ لذا اقلف در عبد کبیر میشد چی؟ اغلف ای میشه ای، با اینکه مطابق طبیعت اولیه است، اما اغلف در عبد کبیر میشه ای. سیبوبیت در عمه کبیر مطابق طبیعت ثانویه است، عیب نیست. بله اگر بکارت داشته باشه میشه کمال، بله میشه کمال. خب این نظر شیخ. ثم میفرمایند که باید اگر طبیعتی چند تا صنف دارد، باید ملاحظه صنف خاص خودشو بکنی، نه ملاحظه بقیه اصناف را. مثلا میگد خراج در دار عشر است و خراج در دکان نصف عشر است. مثلا حالا اگر دکانی خریده است که خراج این دکان عشر است، یعنی دو برابر خراج معمولی است، خراج دکون نصف عشره، حالا خراج این دکون عشره، این میشد چی؟ این میشد ای به طبیعت ثانوی، این میشه ای. خب با این که خراج در دار عشره، لکن این دکونه، باید لحاظ صنف خودش بشه نه لحاظ دار. و لذا اگر خانه خرید، خانش خراج فرض کنید تو خونه عشره، این خانه که خرید خراج خانش اگر خمس بود باز میشد چی؟ میشه ای. اگر عشر بود عیبی در کار نیست. اگر خراج خانه چه بود؟ نصف العشر بود، میشه کمال، میشه کمالش. توجه کردید؟ لذا در پایان میگوید اگر طبیعت شما اصناف متعدد دارد، وقتی اصناف متعدد دارد میبایست لحاظ صنف خودشو بکنی. اگر تو لحاظ صنف خودش عیب حساب میشد، بله عیبه، اگر نه نیست. و لذا ممکنه در یه صنف چیزی عیب حساب بشه، در صنف دیگر عیب حساب نشود. مثلا فرض بفرمایید در صنف طلبا که مؤممن کچلی تاسی عیب حساب نمیشه، چون تاسی وقتی که میاد تو اجتماع سرش عمامه است، کس نمیفهمد این تاسه. کل کچلی زیر عمامه چه میشد؟ پنهان میشه، درست شد؟ اما حالا اگر این آقا از صنف طلبا نیست، این داخل در صنف شریف مطرباس. خب خب مطربا کچلی توشون چیه؟ عیبش دیگه، کچلی درش عیبه. تعجب میکنه؟ بنابراین اینا با هم تفاوت پیدا میکنن. باید اشکالی نداره، یعنی شما صنفا از زیر صنف هم میخوان خوردترش کنیم، اشکالی نداره. اگر شما یعنی باز صنف را از توش صنف دیگه در بیاری، مانعی نداره. بنابراین میگه ممکنه یه ماهیت هم ذات اصناف باشه، اصناف متعددی داشته باشد، در یک صنف این نقص عیب حساب بشد، توی صنف دیگه عیب حساب نشود. توجه میفرمایید؟
قاعده است که
هیچ باید اینا تو اغلب افراد صنف لحاظ کنیم. تو اغلب افراد صنف، خیلی خوب، اگر فرض کنید یه آخوندیست شکمش هم یخت گندست، خب زیر قبا و عبا و اینا چه میشه؟ این شکم گندگی پنهان میشود، خیلی عیب نیست. وقتی هم که مسخرش کنن که این شکم آقا گندست، میگد انها هنا علوم جمع، ها میگه اینجا علمه که باد کرد. خب علم نه اون اگه
اجا خواهد از شاکه گردون سن بنا بود مشخصا نه بزا شاله نه بزم گنگرد
موقع کلا پهلوی میداشی کلاشا که ور میداش معلوم میشه. خب اما همین شکم گندگی اگر در یه رقاصه باشد که میخواد رقص عربی بکند با اون شکم گنده، اگر بخواد بالا پایین بندازد و او حرکات رقص عربی رو با شکم گنده بکنه، این عیبه دیگه، عیب. توجه میکنید؟ بنابراین اگر یه عمه‌ای خریده است، میگه این چه وجهی داره، چرا اینقدر گران است؟ مثل او عمه‌ای که تو روایتش دارد امام رضا اومدن برن دیدن یه زنی دارد دوتا کنیزک میفروشه، ایستادن کنیزکارا قیمت کردن، پیر زنه گفت بیا برو عاشق، اینا به دردی تو نمیخور. گفتن چرا به دردی من نمیخورن، کنیزکایی خوبی هست. گفت بیا برو اینا به دردی تو نمیخورن. گفت چرا؟ فرمودن چرا؟ گفت اینا یکیشون نوازنده است، یکیشون خواننده است. تو شیخی، امام رضا هم که نمیشناخ، اما از ظاهر. گفت بیا برو، تو مقدسی یا شیخی، اینا به درد تو نمیخورن، چون اینا هنرشون این است. توجه میکنی؟ لذا امام رضا هم دیگه باش صحبت نکردن و رفت. اگر یعنی میخواست بگه به واسطه این دو تا وصف کمالی که اینا دارن، اینا قیمتشون بالاتر از قیمتی کنیزک عادی است، و این دو تا وصف کمالی که اینا دارن به دردی تو نمیخوره، چون تو متشرعی، اهل ساز و آواز و اینا نیستی، بنابراین این به دردی تو نمیخوره، بیا برو. توجه کردی؟ با اینکه امام رضا را نمیشناخت، اصل ظاهر امام رضا که اهل صلاح و سداد و تقوان گوه شیخ بیا برو اینا به دردی بله؟ چرا دیگه قناع تقنی میکنن قناع حرام هستی خب اینه الان کنیزکی رقاصه به رقص عربی است خب رقص عربی تمام اندامش رو چه میده؟ بالا میندازه بیا پایین حرکت میدن این که این اندام رو حرکت میدن رقاصه واردی هم هست اما اندام به هم خورده شکم الان پیدا کرده خب با این شکم که نمیشه رقص عربی کرد پس اگر که آخون میخواد بخره میگد آقا این عبد وچه کمالش اینه که درس خونده آخونده مسئله برادون میگه موعظه دون میکنه قبر و قیامت رو برادون میگه توجه میکنید شکم گندگی درش عیب نیست بطن کبیر عیب حساب نمیشه اما در اون صنف عمه رقاصه بطن کبیر عیب حساب میشه بنابراین صنف تا صنف داره ربما یه جایی چیز ربما یه جایی بله عیب است در اینم جزء اون کنیزکای امام رضا ربما یه جایی در یه صنفی عیب حساب میشد تو صنف دیگری این طبیعت ثانویه عیب حساب نمیشد باید ملاحظه کل سنفن سنفن بشه خازا تمام الکلام جناب شیخ اعظم انصار دو روز فرمایشات مکاسب شیخ رو برای شما تقریر کرده حالا ببینیم آیا فرمایشات شیخ تمام می شود یا نه انشالله فردا و صلی الله علی محمد و آله